اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. کنگرس آمریکا صدور ویزای خاص مهاجرت یا SIV را برای شهروندان افغانستان برای سال 2020 تمدید کرده است. همزمان با تمدید این برنامه، صدور 4000 ویزای دیگر برای متقاضیان SIV نیز منظور شده است. تلاش‌ها برای تمدید این برنامه در کنگرس آمریکا از سوی جین شاهین، سناتور دموکرات، به پیش برده می‌شود. ویزای خاص مهاجرت به شهروندان افغانستان داده می شود که با نظامیان امریکایی و یا نمایندگی های دولت امریکا در افغانستان کار کرده اند و به این دلیل با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در دو دیدار جداگانه با سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه به او هشدار دادند که ایالات متحده اجازه نمی دهد به انتخابات دموکراتیک امریکا خدشه‌ای وارد شود. آقای پامپئو روز سه شنبه در بخش از سخنانش در کنفرانس خبری مشترک با امتای روسیش گفت که با آقای لاواروف درباره کنترل تسلیحاتی و مداخله روسیه در امور داخلی امریکا و انتخابات صحبت کرده است و بر روشنی به او گفته است که چنین مداخله غیر قابل پذیرش است. آقای لاواروف نیز در بخش از کنفرانس خبری گفت حل مسائل یک شبه صورت نمی گیرد. او گفت وقت دو قدرت هسته‌ای اختلاف دارند، این به نفع جهان نیست و به گفتگوهای دو جانبه ادامه خواهیم داد تا روابط دو جانبه عادی شود. وزیر خارجه روسیه مداخله در انتخابات امریکا را رد کرد. یک روز بعد از آن که وزیر خارجه ایران اعلام کرد که کشورش برای تبادله وسیع زندانیان با ایالات متحده آمادگی می‌گیرد، مقام‌های ایرانی گفتند که حکومت امریکا حدود 20 تبعی ایران را در زندان‌های خود دارد. هفته قبل ایران و امریکا با میانجیگری دولت سوئیس روی تبادله دو زندانی در کشورهایشان به توافق رسیدند و در برابر رهایی ژیو وانگ، شهروند چینی تبار امریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، امریکا مسعود سلیمانی را که به اتهام نقض تحریم‌های امریکا در زندان‌های ایالات متحده محبوس بود، در زوریخ سوئیس به جواد ظریف تسلیم دادند. این در حالی است که وزارت خارجه ایران اواخر روز سه شنبه با صدور اطلاعیه از اتباعی این کشور به ویژه دانشمندان ایرانی خواست که به خاطر بازداشت‌های خودسرانه شهروندان ایرانی و نگهداری آنها در شرایط کاملا غیر انسانی از سفر به ایالات متحده خودداری کنند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که آموزش‌دهی تمام پرسنل نظامی عربستان سعودی را در داخل آمریکا به حالت تعلیق قرار داده است. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که یک پیلوت سعودی که در آمریکا آموزش می‌دید، هفته قبل سه نفر را در یک پایگاه نظامی در ایالت فلوریدا به گلوله بست. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت این تصمیم به خاطر اتخاذ شده است که بتوانند وقت کافی برای بررسی طرز عمل‌های امنیتی برای بیش از 5000 سرباز خارجی که در آمریکا آموزش می‌بینند داشته باشند. حداقل 6 نفر به شمول یک منصوب پلیس و دو مهاجم مسلح در جریان گلوله‌باری در ایالت نیوجرسی آمریکا کشته شدند. این رویداد در اطراف و داخل یک بقالی یهودی‌ها در مقابل دریای هادسن که نیویورک و نیوجرسی را جدا می‌سازد رخ داد. در این رویداد دو پلیس و یک فرد ملکی نیز زخمی شدند. و جستجوها برای یافتن لاشه یک طیاره نظامی کشور چلی که به جانب یک پایگاه در قطب جنوب می رفت ادامه دارد. این طیاره که حامل 38 سرنشین بود، روز دوشنبه در هوای مناسب برای بررسی یک لوله شناور مواد سوختی به جانب این پایگاه مربوط به چلی می رفت که ارتباط آن با برج مراقبت قطع گردید. برای یافتن این طیاره نیروی هوایی چیلی از دو کشتی، ده ها طیاره و سه ماهواره در گذرگاه دراک استفاده می کند. این گذرگاه آبی در بین جنوبی ترین نقطه امریکای جنوبی و قطب جنوب قرار دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا. من سحر عظیمی میزبان برنامه امروز هستم. ممانعت مخالفان مسلح دولت افغانستان با کمپین خانه به خانه در برخی از نقاط سبب شده که ویروس پولیو در بیشتر نقاط این کشور انتشار یابد. مکیه منیر در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت صحت عامه میگویند که شناسایی یک واقعه مثبت پولیو در حوزه غرب افغانستان نشان می‌دهد که ویروس پولیو در بیشتر مناطق این کشور وجود دارد. اخیراً یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در حال شناسایی شد که در آن ولسوالی مخالفین مسلح دولت به واکسیناتورها اجازه کمپین خانه به خانه را نمی‌دهند. گلاخان حیوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام موهی پولیو به صدای آمریکا گفت که موجودیت ویروس پولیو در حوزه غرب یک زنگ خطر برای آنها می باشد. او افزود که در آن ساحات اگر ویروس پولیو منتشر گردد، آن وقت کنترل نمودن آن برای آنها مشکل خواهد بود.
در اون ساحات اگر این ویروس انتشار پیدا کنه، باز برای ما شاید کنترلشان هم مشکل باشه، ولی ما سعی و تلاش میکنیم که به زودترین فرصت این ساحات تحت پوشش قرار بدیم و نمانیم که تا این ویروس وحشی پولیو به دیگر ولایت ها سرایت کنه. ولی باز هم چون در اون حوزه از چندین سال به این طرف ما واقع مثبت پولیو رو نداشتیم، طبعا یک زنگ خطر هست که فعلا برای ما نشان میده که در زیادتر نقاط کشور ویروس وحشی پولیو حضور داره.
آقای ایوب گفت که آنها کمپاین جوابدهی را در مناطق تحت خطر ویروس پولیو از جمله در بادغیس راه اندازی نمودند و در هفته آینده نیز کمپاین را تطبیق می نمایند، اما تایید نمود که باز هم بیشتر اطفال به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه از گرفتن واکسین محروم خواهند شد.
3-2% امو ساحات ما میتونیم که از طریق مراکز صحی اونا را واکسین پولیو برشان تطبیق کنیم، دیگه ساحات کلگی از واکسین باز میمانه که اینمی خودشان برای گردش ویروس وحشی پولیو در اون ساحات یک زنگ خطر هم است و قابل نگرانی هم برای پروگرام و هم برای امو اهالی امو منطقه هستند.
مخالفین مسلح دولت از مدت یک سال بدین سو با کمپاین خانه به خانه در مناطق تحت کنترلشان مخالفت می نمایند. مخالفت آنها سبب انتشار ویروس پولیو در ساحات بیشتر شده است. شماری از خانواده ها نیز از این بابت نگرانند و از والدین که در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح زندگی می کنند می خواهند که با رفتن به کلینک ها اطفالشان را واکسین نمایند تا به فلج پولیو مصاب نشوند.
خواهرها مادرای ما شما باید واکسین پولیو را برای اطفال خود بکنند که در آینده فلج نشوند.
در سال جاری میلادی 22 طفل به سبب نگرفتن دوزهای مکمل واکسین پولیو در مناطق ناامن افغانستان مصاب به فلج پولیو شدند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی میگوید که امسال برای نخستین بار با ایجاد مرکز جامع جمع‌آوری آمار خشونت علیه زنان ارقام زنان قربانی خشونت را در این ولایت جمع‌آوری کردند. بر اساس این آمار، از اول سال جاری خورشیدی تا کنون نزدیک به 1200 مورد انواع خشونت ها در سطح ولایت دایکندی به ثبت رسیده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی می گوید که بیش از 1171 مورد خشونت بر اساس مراجعه زنان قربانی در مراکز صحی، نهادهای دولتی، نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان ثبت شده است. به گفته آقای رضایی، این آمار پس از جمع‌آوری در مرکز آمار خشونت علیه زنان در این ولایت درج شده است.
خواستیم که امسال یک مرکز جامع ثبت آمار خشونت ایجاد کنیم که در برگیرنده تمام اداراتی باشه که آمار خشونت را ثبت میکنن، منتها بدون تکرار باشه، چون میفهمیم که خشونت ها معمولا تکراری ثبت میشه به ادارات. و از طرف دیگر نه تنها در مرکز که ما از کلینیکایی که در تمام ولسوالی های دایکندی هست و از طریق صحت عامه و مؤسسه مو و مؤسسه تحرک که اینجا به این راستا کار میکنن اینا رو ثبت میکنن. هدف ایست که ما خواستیم آمار کل دایکندی را جمع‌آوری کنیم، خشونت ها را. به این خاطر این تعداد بالا رفته و هنوز تکمیل هم نشده، شاید از این بالاتر بره در جریانی همین سالی جاری.
بر اساس یافته های دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی، این آمار شامل لتوکوب زنان، ندادن نفقه، توهین و تحقیر، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و خشونت های روانی در برابر زنان می شود. مقام ها می گویند که در سالهای گذشته تنها قضایا بر نهادهای مرکز ولایت دایکندی ثبت می شد، اما امسال از دوردست‌ترین ساحات نیز قضایای خشونت علیه زنان در یک مرکز واحد ثبت شده است. فقر اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر، عرف و عنانات ناپسند از دلایل اصلی آمار بلند خشونت‌ها علیه زنان در دایکندی است. اما ریاست امور زنان دایکندی می‌گوید که از اول سال جاری خورشیدی تا کنون تنها 143 قضیه را بر اساس شکایت رسمی زنان قربانی ثبت کرده است. بی‌نظیر جعفری، مدیر حقوق ریاست امور زنان دایکندی:
در این مدت 50 خانم را شناسایی کردیم که مورد خطر و تهدید و جان از نو به خطر بوده، به خانه هم معرفی شده، به اونجا نگهداری شده، تحت حمایت قرار گرفته و به تعداد 53 قضیه دیگر نیز بعد از حل مشکل و رفع خطر و چالشی که در زندگی از خانم بوده حل شده و به قالب شرعی و قانونش که نظر در مقرر مراکز حمایتی درج شده بود تصمیم به قالبش کرد.
ریاست امور زنان دایکندی میگوید که این آمار نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده است. نهادهای مدافع حقوق زنان نبود سرانوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان را در سطح ولسوالی های دایکندی از چالش های عمده یاد میکنند. فوزیه شریفی، آمر سرانوالی من خشونت علیه زنان در دایکندی، میگوید که امسال اکثریت قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت رسیدگی شده است.
رسیدگی شده صورت دوا گوشته در محتمه رفته به تعداد 25 قضیه دیگه شم قرار مبنی بر حفظ عدم لزوم قوم دوا صادر گردیده، به تعداد 2 قضیه دیگه شم از اثر عدم صلاحیت محول مدعی مربوطه چی گردیده، به تعداد 31 قضیه دیگه در اداره تحت بررسی است.
نهادهای مدافع حقوق زنان میگویند که یکی از دلایل عمده افزایش انواع خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش میزان مراجعه زنان قربانی به نهادهای مدافع حقوق زنان و بهبود همکاری نهادهای عدلی و قضایی با این ادارات است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سیما سمر، مشاور حکومت در امور حقوق بشر، می‌گوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان شکننده است و جامعه جهانی باید مسئولان افغانستان را ترک گویند، وگرنه افغانستان آسیب خواهد دید. این مقام حکومت افغانستان در صحبتی با رادیو آشنا گفت در مفکوره طالبان در قبال حقوق بشر تغییر وارد نشده، ولی ایجاد دوباره امارت اسلامی در وضعیت کنونی غیر ممکن است. خانم سمر در پاسخ به سوال سمسا مسیرت، گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا، در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان چنین گفت:
در افغانستان چون در حال منازعه هستیم، مشکلات بیشتر است، فقر است وجود داره، اما با وجود او هم پیشرفت‌هایی که در رابطه با بشر افغانستان صورت گرفته قابل یاداوری است، یعنی قابل ازی است که آدم افتخار بکنه. مثلا دیروز قانون حمایت از حقوق اطفال پارلمان پاس کرد، بالاخره بعد از چندین سال مبارزه، و طفل دختر و پسر پایین‌تر از 18 سال طفل محسوب کردن. اینا پیشرفت‌هایی است که بسیار مقاومت جدی در پارلمان وجود داشت. اینا چیزهایی است که ما نمی‌تونیم ازش پوشی بکنیم، ولی اگر تعهد سیاسی جدی در سطح رهبری در رابطه با ارزش‌های حقوق بشری باشه، پیشرفت‌های بیشتر باید داشته باشیم در افغانستان.
در رابطه به مسئله لوگر، دو تن از فعالان مدنی لوگر ما شاهد بودیم که گزارش را با رسانه‌ها شریک ساختند در رابطه به آزار جنسی کودکان، اما اینا از طرف امنیت ملی بازداشت شدند. ای گونه برخورد حکومت چرا میتونه نشان بده؟
البته متاسفانه آزار جنسی اطفال نه تنها در لوگر بلکه شاید در اکثر نقاط افغانستان باشه. با تاسف به نظر من برخورد حکومت درست نبود. باید از اینا خواهان همکاری میشد بر شناسایی کسایی که این کار انجام میده، و عدالت تطبیق میشد و خصوص حمایت میشد از قربانی ها، از اطفال که متاسفانه قربانی هستند.
دکتر صاحب، پس از سالها مبارزه به خاطر تامین حقوق بشر، هنوز تعداد زیاد هستند که در سیاست افغانستان نقش مهم را دارند و اینا متهم هستند به نقض حقوق بشر. به وجود این گونه افراد چرا هنوز با واکنش جدی مواجه نشده؟
البته یک چیزی که متاسفانه در افغانستان خودش باعث تداوم منازعه میشه، ادامه فرهنگ مافیات است. متاسفانه فرهنگ مافیات هنوز در افغانستان ادامه داره، و در این راستا نه نهادهای بین المللی و همکاران بین المللی افغانستان و نه حکومت افغانستان برخورد جدی کرده.
قسم که شما هم شاهد هستین، مذاکرات صلح از سر گرفته شد و احتمال این که ایالات متحده و طالبان به یک توافق برسند بسیار زیاد است. فکر میکنین نوع نگاه طالبان به مسئله حقوق بشر و ارزش‌های حقوق بشری که تأخیر کرده و در صورت که اینا بیاین وارد سیاست افغانستان شود، ممکن است این وضعیت کنونی حداقل حفظ شود یا وضعیت بهتر شود برای حقوق بشر؟
کارهایی را که هنوز در قرا و قصابات افغانستان میکنن، خانم ها بخاطر از اینکه در تلفن هم را یک مرد گب میزد شلاق زده شد، اینا نشانه هایی است که بسیار تغییر جدی را ما نمیبینیم. اینا باید در عمل ثابت بسازن که تغییر کردن و به اجازه مکاتب دخترها را مثلا بتن، مکاتب آزار نتن، کارهای دیگه عملی را باید بکنن که ما متیقن شویم که اینا تغییر کرده. ولی یک چیز میخواییم بگویم که اگر به این فکر باشن که اونا میتونن امارات اسلامی 20 سال پیش خود در افغانستان پیدا کنن، فکر میکنم اینو ممکن است.
اگر نظامیان آمریکایی و ناتو و جامعه جهانی افغانستان را ترک بکنن، وضعیت حقوق بشر چقدر شکننده است؟
البته وضعیت حقوق بشر با تاسف نه تنها با ترک از اونا، بلکه در صورتی که یک نظام عادلانه دموکراتیک در افغانستان نهادینه نشوه شکننده است. ترک افغانستان یا توقف همکاری ها با افغانستان باید مسئولانه باشه، به خاطر که کارهایی را که روی دست گرفته بودن هنوز خلاص نشده و افغانستان هم بسیار آسیب پذیر است. بنابراین ترک غیر مسئولانه از اونا نه تنها بر افغانستان نقص میکنه، که بر خود کشورهایی که دخیل بوده در افغانستان هم اثر ناگوار داره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که حکومت‌های جهان گفتگوهایشان را در مورد تغییرات اقلیمی در مادرید، پایتخت اسپانیا، ادامه می‌دهند، شماری از کارشناسان می‌گویند که رهبران این کشورها باید تولید انرژی قابل تجدید را به شدت افزایش دهند تا از این طریق اهداف توافق پاریس در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای یا گازهای مضر به دست بیاید. تولید این نوع انرژی مانند انرژی بادی و آفتابی که به نام انرژی سبز نیز مسمی است و سرعت در حال رشد است، اما سرعت رشد این نوع انرژی به قدر ضرورت کافی پنداشتن نمی شود. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
یک دهه قبل توربین 104 بادی در مزرعه مارنچان بزرگترین توربین بادی در اسپانیا بود، اما حال این توربین با رقابت روبروست. در حال حاضر اسپانیا پس از آلمان دومین صنعت انرژی بادی را در اروپا دارد و فرصت رشد این نوع انرژی به نهایت زیاد است. حکومت اسپانیا خواهان انرژی تجدید پذیر می باشد تا از طریق آن 1/3 حصه برق مورد نیاز خود را تا سال 2030 فراهم کند و تا سال 2050 100% برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی قابل تجدید فراهم نماید. الوسو سوبرن، یکی از انجینیران شرکت ایبردرولا می گوید که انرژی قابل تجدید می تواند در مقابل تیل و گاز رقابت کند.
ما می توانیم در برابر تیل، گاز و زغال سنگ رقابت کنیم. چرا؟ زیرا اگر به تمایلی که در 10 سال گذشته وجود داشته است نظر بیاندازید، هزینه هر دو نوع انرژی، یعنی انرژی بادی و انرژی خورشیدی که از نور برق تولید می کند، کاهش یافته است.
ایبردرولا که بزرگترین شرکت تولید برق در اسپانیا است و مالک مزرعه مارنچون نیز است، تقریباً 25% برق بادی را در این کشور تولید می کند. این شرکت در سایر کشورها از جمله اروپا، ایالات متحده، امریکای لاتین و استرالیا نیز سرمایه گذاری می کند. این شرکت در این اواخر پلان خود را اعلام کرد که فعالیت 2 تأسیسات آخر زغال سنگ خود را توقف می دهد، اما این شرکت هنوز هم گاز را تهیه می کند. انجمن انرژی بین المللی می گوید که تا سال 2050 میلادی انرژی قابل تجدید مانند انرژی بادی و آفتابی بیش از 40% برق مورد نیاز جهان را تولید خواهد کرد. در این میان بادهای اقیانوسی یکی از منابع امیدوار کننده است که می تواند بیش از 18% تقاضای برق جهان را تولید کند. اما انجمن انرژی بین المللی می گوید که در حال حاضر رشد انرژی قابل تجدید به مراتب کمتر از نیاز است تا به اهداف انرژی پایدار دست یابد. ایوان پندا، رئیس بخش عامه شرکت وند اروپا که یک شرکت تولید برق بادی مستقر در بروکسل، پایتخت بلژیم است، در مورد اهمیت انرژی بادی سخن می‌گوید.
انرژی بادی نقش قاطعی در راستای کاهش کربن و تولید انرژی برق در آینده خواهد داشت.
انرژی بادی موجب اشتغال زایی نیز شده است. حدود 300,000 نفر در بخش انرژی بادی در سرتاسر اروپا مصروف کار است و پس از چین، اروپا بزرگترین تولید کننده انرژی بادی در جهان است. در مزرعه مارنچون، مردمی این منطقه در وهله نخست در مورد توربین‌های بادی شک و تردید داشتند. اما اکنون حوزه لوئیس سسترا، شاروال این منطقه می گوید که وضعیت تغییر کرده است.
آنان یعنی مردم خوشحالند، زیرا آسیاب‌های بادی وایدی را نصیب شاروالی می کند. این شهرک نه تنها قادر شده است تا سیستم آبرسانی، بهداشتی و سرک ها را در منطقه مارنچون، بلکه در 5 منطقه دیگر نیز که مربوط این شاروالی است نوسازی کند.
اما بزرگترین مشکل فراراه رشد صنعت انرژی قابل تجدید، سیاسی شدن این پدیده و سرمایه گذاری در این بخش است. لکن اگر در این بخش سرمایه گذاری لازم صورت بگیرد و از حمایت سیاسی برخوردار شود، انرژی قابل تجدید میتواند تقاضای رو به افزایش به انرژی را مرفوع سازد و در نهایت مقابل تهدید روزافزون تغییرات اقلیمی مقابله کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افزایش خشونت ها از سوی دسته های تبهکار در امریکای مرکزی سبب گردید تا به تعداد کسانی که از طریق سرحدات جنوبی ایالات متحده تقاضای پناهندگی سیاسی کنند افزوده شود، در حالی که مقامات محلی در هندوراس و السالوادور تلاش دارند تا در برابر باندهای تبهکار و قاچاقبران مبارزه کنند. اردوی ایالات متحده در صدد کمک با مقامات این کشور هاست. کارل باب، خبرنگار صدای آمریکا در مقر وزارت دفاع یعنی پنتاگون، از قطعات نظامی دیدن کرده که برای بهبود امنیت در هندوراس و السالوادور موظفند و گزارشی را فرستاده که شرح بیشتر آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
مواد مخدری که از طریق امریکای مرکزی قاچاق می شود راهش را به ایالات متحده باز کردن نخواهد توانست و باید در این زمینه مرهون مردان و زنانی بود که در گرفتن امنیت در یک منطقه از السالوادور ایفای وظیفه می کنند. در یکی از ساحات کارمندان قوای بحری امریکا مصروف جمع آوری معلومات استخباراتی و گزمه فضایی اند. ادیسن دانیل یکی از فرماندهان نیروهای بحری امریکا می گوید هر روز در مورد قاچاق مواد مخدر برای آنان اطلاع می رسد.
آنها در ابتدا می خواهند تا محل هدف را تعیین کنند، بعداً آن را مجزا ساخته و با تقیبان از قوای محافظ ساحلی یا شریکان کشورهای میزبان امداد خواسته می شود. هیچ روزی نیست که تماس برقرار نشود که شخصی می خواهد مواد مخدر را قاچاق کند.
سال گذشته فرمانده حوزه جنوب توانست در ضبط 280 تن از مواد مخدر سهم داشته باشد که یک برسی مأموریت را در اینجا تشکیل می دهد. در این ساحات قاچاق هزاران کیلوگرم کوکائین اخلال می شود. در دیوار پیروزی که موفقیت این مأموریت ها در آن حک شده ارقام مختلفی به چشم می خورد. در یکی از این مأموریت ها مواد مخدر به ارزش 1.1 میلیارد دلار به چشم می خورد. در مورد اینکه این دیوار پیروزی چقدر اهمیت دارد، ادیسن دانیل فرمانده نیروهای بحری آمریکا می گوید
از لحاظ پولی ما در اینجا سخن از میلیاردها دلار میزنیم، اما وقتی درباره حیات انسانی صحبت میکنیم به نهایت با ارزش است. حمل و نقل مواد مخدر از طریق بحر مؤثر ثابت گردیده است. در این صورت بسته های بزرگ انتقال میگردد.
فالر یکی از جنرال های نیروی بحری امریکا از تمام مأموریتی که در حوزه فرماندهی جنوب به سر میرسد سرپرستی میکند. وقتی از مأموریت های انجام یافته در سال 2019 از او پرسیده شد آن را کافی ندانست. معاونت های امنیتی ایالات متحده برای کشورهای امریکای لاتین در گذشته نتایج مخلوطی داشتند. در سالهای 1980 میلادی جنگ ضد مواد مخدر ایالات متحده و این مسئله ای که کمونیسم را از نیمکره غربی به دور نگه دارد منجر به پالیسی هایی شد که از حکومت های خودکامه در آنجا حمایت صورت گیرد و مردم محل از سوی آنها مواجه با دهشت افغانی شوند. مایکل شفر رئیس گفتگوهای بین الامریکایی میگوید
بخش نامیمون آن این بود که آنان تخطی های حقوق بشر را در برابر مردمان بیگناه انجام دادند که لکه هایی را به فکر من به جا می گذارد.
امروز سربازان امریکایی در کشور مجاور اندوراس هدف دارند تا مردمان محل را در رأس اولویت قرار دهند. اندوراس یکی از کشورهای در جهان است که خشونت در آن بیداد می کند. سربازان هلیکوپترها را به صوب شهرهای می برند که در آنجا خشونت، قتل و قتال صورت می گیرد. اینجاست که مردمان این شهرها مجبور می شوند خانه هایشان را ترک گویند. کارهای تیم بیشتر در مرکز در جاهای مانند سان پدرو سولا صورت می گیرد که یک وقت پایتخت مرگ نامیده می شد و اکنون جایی است که در آن تمرینات نظامی صورت می گیرد. دگروال گرانول هندرسن از قوای زمینی ایالات متحده در مورد می گوید
چیزهایی را که شما در مناطق جنگی مشاهده می کنید ما در مورد سان پدرو سولو می بینیم که در آن زخم چاقو و شلیک مرمی دیده می شود. آنان بعض مداوی ابتدایی دندان را نیز اجرا می کنند.
اما دگروال استیون باری گفته های دیگری دارد.
او سه دندان زنی را کشید که در 10 سال گذشته به دکتر دندان مراجعه نکرده بود. به فکر من که آنان در زندگی این زن تغییر را وارد کردند. او ممکن تصمیم بگیرد که در اینجا باقی بماند.
ملل متحد تخمین میکند که بیشتر از 500,000 از مردم در امریکای مرکزی در ختم این سال ممکن بیجا شوند که نشان دهنده حالت نابسامانی است که سربازان امریکایی در صدد بهبودی آنند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.